ساعت 18 شش بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ از اظهارات پسرش درباره ایمیل های منتشر شده دفاع کرد. عربستان و متحدانش توافق قطر و آمریکا را کافی ندانستند. و صلاح الدین خدیو روزنامه نگار و فعال مدنی کرد آزاد شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در شش عصر چهارشنبه 21 تیر 1396 با من آرش حسنی همراه هستید در این بخش خبری رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از اظهارات پسرش در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت او بیگناه است. آقای ترامپ در یک پیام توییتری نوشت که پسرش کار بزرگی انجام داد و صریح و شفاف و بیگناه بود. او همچنین پرونده بررسی ارتباطات احتمالی اطرافیان و ستادش با روسیه را بزرگترین تعقیب و آزار بدون دلیل کافی در تاریخ سیاسی آمریکا دانست. دونالد جونیور ترامپ، پسر بزرگ دونالد ترامپ، بامداد چهارشنبه به شبکه فاکس نیوز گفت پدرش از گفتگوی او با یک وکیل روس بیخبر بوده است. پسر ترامپ روز سه‌شنبه ایمیل هایی منتشر کرد که نشان می‌داد او تابستان گذشته از ملاقات با یک وکیل روس استقبال کرده بود. این وکیل ادعا کرده بود که اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون دارد. چهار کشور عربی که ماه پیش با قطر قطع رابطه کردند میگویند از توافق اخیر آمریکا و قطر برای مقابله با منابع مالی تروریسم استقبال می‌کنند، اما آن را کافی نمی‌دانند. روز سه‌شنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از قطر توافقی را با دولت آن کشور برای تشدید مبارزه با تروریسم امضا کرد. در واکنش به این توافق عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای گفتند که از نزدیک جدیت قطر در مبارزه علیه هر شکل از تأمین مالی منابع مالی تروریسم حمایت و پشتیبانی از آن را زیر نظر خواهند داشت. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای کاستن از تنش میان قطر و چهار کشور عربی به خاورمیانه سفر کرده است. رکس تیلرسون که در دو روز گذشته از کویت و قطر دیدار کرده بود، روز چهارشنبه در جده با وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات دیدار می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه واشنگتن را به مقصد پاریس پایتخت فرانسه برای دیداری دو روزه ترک خواهد کرد. آقای ترامپ به دعوت رسمی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای شرکت در مراسم روز باستیل و گفتگو با مقام‌های فرانسه به پاریس می‌رود. امسال صدومین سال ورود آمریکا به جنگ جهانی اول محسوب می‌شود. انتظار می‌رود مبارزه با تروریسم و پایان منازعه در سوریه از مهم‌ترین مباحث گفتگوهای رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا باشد. دونالد ترامپ هفته گذشته نیز سفری به اروپا برای شرکت در نشست 20 کشور قدرتمند اقتصادی دنیا داشت. گزارش‌ها از ایران حاکی است که صلاح الدین خدیو روزنامه‌نگار و فعال مدنی کرد از زندان آزاد شده است. وبسایت خبری هرانا گزارش داده است که آقای خدیو ظهر روز سه‌شنبه از زندان مهاباد با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. پیشتر سه نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواستار آزادی صلاح الدین خدیو شده بودند. آقای خدیو هفته گذشته در مهاباد بازداشت شده بود. و سخنگوی وزارت خارجه ایران تلویحاً گزارش‌های اخیر درباره شلیک سه راکت از سمت ایران به داخل خاک پاکستان را تایید کرد و گفت گاهی تنش‌هایی در مرز دو کشور رخ می‌دهد. بهرام قاسمی روز چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری ایلنا در این باره گفت من تأکید می‌کنم گاهی تنش‌هایی در مرز ایران و پاکستان رخ می‌دهد. به گفته آقای قاسمی ایران و پاکستان به زودی کمیسیون مشترکی را درباره موضوعات مرزی بین دو کشور تشکیل خواهند داد. وزارت دفاع پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که سپاه پاسداران ایران روز شنبه 17 تیر ماه سه راکت به سوی مناطق مرزی در استان بلوچستان این کشور شلیک کرده است. بر اساس گزارش‌ها شلیک این راکت‌ها تلفات جانی به دنبال نداشت. انتقادها به قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه امروز بیژن زنگنه وزیر نفت را به مجلس کشاند تا درباره این قرارداد توضیح دهد. روز سه‌شنبه 23 نماینده اصولگرای مجلس با امضای طرحی سفریتی خواستار توقف این قرارداد شده بودند که از حدود 10 روز قبل تا کنون دولتی‌ها آن را افتخارآمیز خوانده و از بابت امضایش به مردم و مسئولان تبریک گفتند. در گزارشی به محورهای این انتقادها پرداختم که دعوت می‌کنم بشنوید. اسفند ماه سال 94، زمانی که دولتی‌ها با اشاره به سفر پرشمار هیئت‌های خارجی به ایران فخر می‌فروختند و آن را نشانه موفقیت سیاست خارجی دولت تصور می‌کردند، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران این سخنان را به زبان آورد.
البته تا الان اتفاق نیفتاده، این رفت و آمدهایی که الان هست هیچ معنای مثبتی تا کنون برای ما نداشته. حالا در آینده ممکنه داشته باشه، نمیدونم.
چند ماه پیش از این بیژن نامدار زنگنه در ویدیویی که در کشمکش‌های انتخاباتی به شبکه‌های اجتماعی راه یافته بود، از سیاست صدا و سیمای ایران این گونه گلایه کرد.
یکی از رادیو تلویزیون اومد از من پرسید این قرارداد نفتی چی شد؟ چرا انجام نمیدید؟ گفتم مرد حسابی، تو تا 4 ماه پیش مخالف قراردادا بودی، شب و روز علیه قراردادا کار می‌کردی. حالا از من پرسید قراردادا چی شد؟ من از تو باید بپرسم این همه علیه ما کار کردی؟ چرا اینقدر کار کردی؟ وقت ما رو تلف کردی. شب و روز علیه ما زدی. حالا میگه قراردادا چی شد؟ چرا امضا نمی‌کنی؟
12 تیر ماه امسال بیژن زنگنه برای امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی پشت میزی نشست که آن سوی آن پاتریک پویانه مدیر عامل توتال فرانسه قرار داشت. قراردادی که زنگنه پس از امضای آن شادمان از بازگشت توتال به ایران چنین سخنانی گفت:
با امضای این قرارداد خیلی از شک و تردیدهایی که پاره از شرکت‌های خارجی داشتن برای سرمایه‌گذاری در ایران، برای کار در ایران و برای اینکه تصمیم بگیرن برطرف خواهد شد و این شروع یک بازگشتی خواهد بود برای اونایی که میخوان در ایران سرمایه‌گذاری کنن، نه تنها نفتی‌ها بلکه غیر نفتی‌ها.
اما پیش‌بینی وزیر نفت درست بود. پس از امضای قراردادی که شاید وزارت نفتی ها فکر می کردند پاسخی به دغدغه رهبر جمهوری اسلامی ایران در عملی شدن سفرها و گفتگوها با خارجی هاست، آماج انتقاد و حمله قرار گرفت. روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای مجلس چنین تذکری خطاب به زنگنه و تیم مدیریتی وزارت نفت داشت:
از وزیر محترم نفت میخواهم قراردادهای اخیر این وزارت با شرکت توتال را به صورت شفاف اطلاع رسانی کند. کارشناسان و متخصصان نفتی قرارداد اخیر وزارت نفت با توتال را با بازگشت به زمان قبل از ملی شدن صنعت نفت قلمداد و مستاوی میدانند.
روز سه‌شنبه نوبت به ناصر موسوی لارگانی دیگر نماینده منتقد دولت رسید تا چنین انتقادی را با محوریت قرارداد توتال به وزارت نفت وارد آورد.
صریحاً معتقدم امضای قرارداد توتال در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. چرا کاری که ما می توانیم انجام دهیم آنها باید بیایند و با قیمت‌های 10 برابر اجرایی کنند و 25 سال هم حاکم منابع کشور ما باشند. در سال گذشته شاهد بودیم که با چه بوروکراسی اداری و بدون در نظر گرفتن دغدغه‌های مقام معظم رهبری کلیات قرارداد IPC تصویب شد. به راستی دولتی که 24 میلیون رأی دارد، آیا امضای قرارداد ننگین با توتال برایش یک پیروزی است؟
اما خبر دیگر روز سه‌شنبه مجلس امضای طرحی با قید سه فوریت بود که به نوشته خبرگزاری فارس تا کنون بیش از 20 امضا دارد و قرار است به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود. طرحی سه فوریتی که بر اساس آن دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی ملزم می شود و البته این طرح دولت را به طور موقت از ادامه روند اجرای قرارداد با کنسرسیوم توتال باز می دارد. نمایندگان طراح این طرح دولت را موظف کردند تا از این پس دیگر قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادها موسوم به IPC را با نظر مجلس شورای اسلامی به پیش ببرد. هرچند که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته است بحث‌ها بر سر IPC بارها انجام شده و نظرات رهبر جمهوری اسلامی ایران در این مدل قراردادی لحاظ شده، اما ظاهراً این ملاحظات کافی نبودند.
ما با صبوری زیاد در سالهای گذشته قریب 3.5 سال توانستیم یک ساختار و الگوی جدید قراردادی را که قابلیت پذیرش برای شرکت‌های بین‌المللی داشت که تکنولوژی به ما انتقال بدن و منابع مالی و سرمایه‌گذاری بکنن به تصویب برسونیم و بر سر اون مهم این است که به یک اجماع ملی برسیم. امروز بر سر مدل جدید قراردادهای نفتی یک اجماع ملی وجود دارد.
انتقاد از برآورده نشدن انتظارات از برجام ماهاست که مطرح می‌شود، اما بخشی از این ناکامی را باید در داخل مرزهای ایران جستجو کرد، جایی که به گفته فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس صدای واحدی از آن شنیده نمی شود.
مهمترین مانع دو دستگی یا چند دستگی هست در درون ایران بین کانونهای مختلف قدرت بر سر نوع رابطه با جامعه بین‌المللی اقتصادی. در این زمینه یک صدایی وجود نداره. در مورد قراردادهای جدید نفتی دو دستگی و چند دستگی وجود داره. در مورد مسائل مربوط به بازرگانی بین‌المللی همین اختلاف هست و مهمتر از همه این هست که به تدریج در دولت روحانی و بین مشاورین ارشد ایشون این اعتقاد پیدا شده که تا وقتی که روابط ایران با ایالات متحده آمریکا اگر نوعی عادی سازی در روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا پیش نیاد، سرمایه‌گذاری در ایران و روابط بازرگانی ایران با جهان خارج نمیتواند عادی بشود.
این که سرنوشت قرارداد با توتال به کجا می انجامد نیازمند گذر زمان است، اما بی تردید حاصل این موافقت و مخالفت، استقبال و انزجار یا تشویق و تنبیه بر سر جذب سرمایه‌های خارجی یک چیز است. گریزان شدن یا دست کم دامن زدن به هراس آنها برای ورود و حضور در ایران. امروز پس از حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در صحنه علنی مجلس و توضیحاتی که در برابر این انتقادها و پاسخ به پرسش‌های مخالفان و منتقدان داشت، شمار امضا کنندگان طرح سفریتی که در این گزارش درباره اون صحبت شد به کمتر از 15 تن رسید و عملاً این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. گزارشی درباره تحولات امروز مجلس هم در مجله شامگاهی رادیو فردا تقدیم شما میشه که دعوت می‌کنم شنونده اون باشید. اما اکنون زمان اونه که سری بزنیم به زندان‌های ایران و با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی همراه بشیم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروندی ایرانی آمریکایی است که از اسفند ماه سال 94 در زندان اوین به سر می برد. اتهامش همکاری با دولت متخاصم است و حکمش 10 سال زندان. محمد باقر نمازی 80 ساله برای پیگیری وضعیت پرونده فرزند زندانیش سیامک به ایران رفته بود، اما خودش هم بازداشت شد و بر اساس حکم صادره باید تا حدود 90 سالگی در زندان بماند. حکمی به امضای قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران. خانواده محمد باقر نمازی میگویند او به دلیل ناراحتی قلبی و کهولت سن تحمل شرایط زندان و این حکم سنگین را ندارد. محمد باقر نمازی پیش از انقلاب سال 57 در ایران مدتی معاون عمران شهری وزیر کشور و مدتی هم استاندار خوزستان بود. او 4-5 سال پس از انقلاب 57 همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرد و در صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف مشغول به کار شد. او به عنوان نماینده یونیسف سابقه کار در کشورهای سومالی، مصر و کنیا را هم در کارنامه خود دارد. و از همین رو کارمندان پیشین صندوق جهانی کودکان سازمان ملل یونیسف بهمن ماه گذشته کارزاری اینترنتی به راه انداختند و با انتشار 10 عکس خواستار آزادی همکار پیشین خود محمد باقر نمازی شدند. بابک نمازی دیگر فرزند محمد باقر نمازی چندی پیش در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس نیوز گفت احساس ناتوانی، بیپناهی و هراسی که خانواده ما دچار آن شده قابل توصیف نیست. دولت پیشین و دولت فعلی آمریکا همچنین شماری از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی سیامک و محمد باقر نمازی شدند، اما مقامهای ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسند و همواره می‌گویند که به اتهام شهروندان ایرانی با تابعیت مضاعف بر اساس قوانین ایران رسیدگی می‌شود.
با شنیدن برنامه ملاقات که کاری از مهتاب وحیدی راد بود به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. از جمله دعوت میکنم و پیشنهاد میکنم که خواننده گزارشی باشید که درباره نابودی جانوران کره زمین است با سرعتی بیش از انتظار. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.